غبار راه طلب کیمیای بهروزی است. غلام دولت آن خاک عنبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است. غلام دولت آن خاکم بر این بویم. آه 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 آه
سپاسگوی همراهیتان هستیم و خوشحالیم از این که پا به پای شما بودیم در گلبانگ غزل. بنده نصیر مجاب به همراه گوینده ابیات خانم بیات فرصت خداحافظی را با آرزوی دیدارتان و پایان می‌بریم.
پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. برای شما بهترین ها را از خداوند متعال خواست داریم. شاد باشید و سربلند. خدا نگهدار. تا سلامی دیگر.
اینجا مشهد است. آغاز نشرات نمروزی رادیو دری. تا که دلهای ما یک صدا هست، همنشین دل ما خدا هست. به نام خدای خوب و مهربان. دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با برنامه های نیمروزی رادیو دری. بنده حکیم بینش و اتفاق همکارانم در پخش نیمروزی ای آرزو را داریم که لحظه های خوب و دقایق خاطر انگیزی را با هم داشته باشیم. خواست خداوند از ما ایست که همیشه از خود بپرسیم چطور میتونیم به دیگران خدمت کنیم. انشالله که توفیق خدمتگذاری به شما شنوندای خوب و عزیزه داشته باشیم. دوستان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با نشرات نیمروزی. فهرست و عنوانهای برنامه های نیمروزی از این قرار است: در ساعت یک بعد از ظهر شما شنونده اخبار و گزارش ها خواهید بود. پس از آن در ساعت 1:30 دقیقه شنونده مجله اقتصادی هستین. در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان گلچین موسیقی را میتونین بشنوین. پس از آن در ساعت 2:30 ما میتوانیم پخش میشه تکرار قند پارسی را در ساعت 2:45 خواهد داشتیم. در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان نمایش هفته را میشنوین. پس از آن در ساعت 3:30 برنامه کنکاش پخش خواهد شد، البته به وقت افغانستان. در ساعت 4 بعد از ظهر دومین بخش اخبار نوروزی را داریم. پس از آن در ساعت 4:10 به وقت افغانستان برنامه منجی پخش خواهد شد، تکرار برنامه صبح هست. پس از آن در خدمت شما هستیم در ساعت 4:20 با برنامه گنج کلام. در ساعت 4:35 هم برنامه تکرار معرفت دینی پخش میشه. پس از آن هم در ساعت 4:50 برنامه با ارک را خواهد داشتیم. این برنامه هم تکرار برنامه صبح هست. در ساعت 5:20 با وقت افغانستان داستان‌های تمثیلی پخش می‌شود. پس از آن در خدمت شما هستیم در ساعت 5:40 با برنامه دعای سماط. در ساعت 6 بعد از ظهر باز هم با بخش خبری در خدمت شما هستیم. در ساعت 6:25 برنامه شکرستان را می‌شنوین. در ساعت 7 هم برنامه ایران سرزمین فرصت ها پخش میشه. پس از آن در خدمت شما هستیم در ساعت 7:20 با برنامه پند پیران. ساعت 12 ظهر به وقت ایران و 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
انهدام موتر بمب‌گذاری شده در ولایت وردگ. وارد شدن خسارات سنگین در ولسوالی المار فاریاب در پی تهاجم طالبان به بازار این ولسوالی. مخالفت با صلح آمریکا در اجلاس هفتگی شورای اخوت اسلامی افغانستان. تأکید ایران بر استمرار همکاری‌های منطقه ایران و روسیه. و هشدار وزارت بهداشت عراق درباره شیوع موج جدید ویروس کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. بنده محمدی با اتفاق همکارانم با سرویس خبری این ساعت از رادیو دری با شما هستیم. وزارت کشور افغانستان از انهدام یک موتر بمب‌گذاری شده قبل از رسیدن به هدف در استان یا ولایت وردگ خبر داد. طارق آریان سخنگوی وزارت کشور افغانستان اعلام کرد یک موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی مرکز فرماندهی نظامیان افغان در میدان شهر مرکز ولایت وردگ قبل از رسیدن به هدف شناسایی و منهدم شد. در این انفجار عامل انتحاری به هلاکت رسید و یک نظامی نیز زخمی شد. مسئولان محلی ولایت فاریاب اعلام کردند در نبردهای روز گذشته میان نیروهای دولتی با طالبان در ولسوالی المار خسارات سنگینی به محل زندگی و کسب و کار مردم وارد شده است. مسئولان محلی گفتند در پی حمله تهاجمی نیروهای طالبان بر بازار ولسوالی المار فاریاب ده‌ها مغازه و منزل مسکونی تخریب و اموال مردم غارت شد. در همین حال سمیر خیرخواه عضو شورای ولایتی فاریاب گفت در نبرد میان اعضای طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان علاوه بر کشته و زخمی شدن 16 نیروی دولتی و مجروح شدن 2 غیر نظامی خسارات مالی زیادی به مردم وارد شده است. رئیس جمهور سابق افغانستان تأکید کرد که صلح در کشورش به نفع تمامی همسایگان افغانستان به ویژه پاکستان خواهد بود. حامد کرزی درباره مذاکرات بین الافغانی با تأکید بر این که مردم افغان پس از دهه‌ها جنگ و خشونت بی‌صبرانه منتظر صلح و آرامش در کشورشان هستند گفت صلح آرزوی قلبی مردم افغانستان است و نمی توانید بفهمید که چقدر برای دستیابی به آن عجله داریم. کرزی که خودش نیز عضو رهبری شورای ملی صلح افغانستان است، از تشکیل جلسه این شورا در روز یکشنبه خبر داد و افزود طرح پیشنهادی آمریکا نیز در این جلسه بررسی خواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا 7 مارس جاری با ارسال نامه گستاخانه و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواستار تشکیل دولتی انتقالی با مشارکت طالبان شد، اما غنی ضمن مخالفت با این طرح از طرف آمریکایی نیز شدیداً انتقاد کرد. این نامه علاوه بر اشرف غنی خشم بسیاری از احزاب، اقوام، مقامات و مردم افغانستان را نیز برانگیخته است. همکارم آقای قریشی در همین ارتباط و در پی واکنش ها و ابعاد مختلف این نامه گزارشی دارد که به اتفاق میشنویم.
همانطوری که اطلاع دارین به تازگی یک دسته انکشافات و تحولات در راستای قضایای افغانستان و روند سول کشور پدید آمده و دیدگاه های مختلف در این راستا هم انعکاس پیدا کرده. پس از این که نامی به آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همچنان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان از سوی وزیر خارجه آمریکا مواصلت کرده، دیدگاه ها تبارز پیدا کرده. در این راستا تقریبا دیدگاه های مختلف مشاهده میشه، هم از سوی مقامات مسئول و هم در بین مردم افغانستان. آقای اشرف غنی رئیس جمهور و همچنان هم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بسیار واکنش تند و جدی در راستا داشتن، چنان که آقای صالح گفته است که ما آمریکایی‌ها فقط میتونن در خصوص سرنوشت 2500 نیرویی که در افغانستان از آمریکایی‌ها مانده تصمیم بگیرن. در مورد سرنوشت مردم افغانستان آمریکایی‌ها صلاحیت از این ندارن که امر را نهی بکنن و به هیچ قیمت ما دستورهای آمرانه را نخواهیم پذیرفت و عملی نخواهیم کرد. حتی ساله جدیدتر از این است که اگر تکه تکه و پارچه پارچه هم شوه این مسائل را قبول نمی کنه و به تنهایی شما هم باشه. این طرحی که به دولت افغانستان ارسال شده این قابل پذیرش نیست. رئیس جمهور هم این یک ورق پاره خوانده که از سوی بعضی افراد مطرح میشن. اما دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی وصالی افغانستان در این راستا واکنش نرم داشته و گفته است که باید به این موضوع توجه صورت بگیره و مورد غور، دقت و بررسی قرار بگیره. البته در کنار این مسائل شماری هم از مردم افغانستان از این موضوع انتقاد کردن و لحن وزیر خارجه آمریکا را لحن آمرانه خواندن. اما شمار دیگر تاکید به این دارن که به این که چه شخصیت در رأس قدرت افغانستان باقی میمونه برایشان مهم نیست، فقط مردم افغانستان تشنه صلح هست و سال باید در افغانستان برقرار شود. در این راستاست که گفته میشه که قرار است نشست‌های هم در این نزدیک ها در خصوص روند سال افغانستان موجود بیاید و مسکو هم آمادگی خود را برای یک اجلاسی که به تاریخ 28 بود یعنی ماه روان خورشیدی قرار است که در مسکو برگزار شود خبر داده و گفته میشه از برخی شخصیت ها هم دعوت و عمل آمده، شخصیت های سیاسی افغانستان مانند حامد کرزی و یک دسته از شخصیت های دیگر. البته دولت حکومت افغانستان و هر زیر راستات هنوز ابراز نظر نکرده، اما خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان گفته که چنین نامی به دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان مواصلت کرده و این موضوع مورد غور و بررسی قرار داره و رئیس شورای عالی سال مشوره های خود را به این راستا آغاز کرده که آیا در این اجلاس شرکت بکنه یا نه، علاوه از طرف دولت افغانستان که به این اجلاس دعوت شده و همچنان از طالب ها هم دعوت شده، از کشورهای همسایه افغانستان، از جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین هم دعوت به عمل آمده که در این نشست حضور داشته باشند و در کنار از این آمریکایی‌ها از نشست دیگری هم صحبت کردن که برخی را تکمیل کننده نشست دوهم می‌دانند که قرار است در ترکیه برگزار شود. این نشست مانند نشست بن خواهد بود که پیرامون سرنوشت سیاسی افغانستان در اونجا تصمیم گرفته شود. آمریکایی‌ها تأکید کردن که هر چه زودتر این نشست تدویر شود و چرا ممکن است که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شود. بسیاری از خروج نیروهای آمریکایی هم استقبال میکنند و به این باور هستند وعده هایی که آمریکایی ها در این مدت برای افغانستان سپرده بودند او وعده ها تحقق پیدا نکرده و هنوز جنگ ادامه داره، مواد مخدر افزایش یافته که کاشت برداشت و ترافیکش و ناامنی ادامه داره، فساد اداری گسترش پیدا کرده. در تحول در راستای حکومت داری خوب که یکی از وعده ها بود سپرده بودن او تحقق پیدا نکرده، مبارزه با تروریست ها که گفته می شد صورت میگیره، بعد گفته مقامات دولت افغانستان 20 گروه در داخل افغانستان فعالیت داره. به هر حال در کنار هم وقتی که مسائل را قرار بدیم، مردم افغانستان نگران تداوم جنگ و افزایش جنگ هستند و به این باور هستند که اگر پروسی سال و روند سال به جای نرسه و آمریکایی ها خروجشان غیر مسئولانه از افغانستان باشه، ممکن بهار سال آینده خونین‌ترین سال برای مردم افغانستان خواهد بود. اگر که این سال با بارها در افغانستان تکرار شده و زمستان این سال هم زمستان خونینی بود که در بسیاری از نقاط افغانستان بسیاری از مردم این کشور جانهای خود را از دست دادند و بسیاری هم تاکید به این دارند که با صداقت آمریکایی ها و پاکستانی و اینها شک و تردید میکنند و به این باور هستند اگر واقعا اجماع داخلی، جمع اجماع منطقوی و اجماع بین المللی مخلصانه در قضیه افغانستان همکاری داشته باشند، ممکن سال و امنیت افغانستان برگرده.
تشکر میکنیم از همکارمان آقای قریشی. شرکت کنندگان در اجلاس هفتگی شورای اخوت اسلامی افغانستان مخالفت و انزجار خود را نسبت به طرح نفاق افکنانه آمریکا در خصوص دولت مشارکتی در این کشور اعلام کردند. اجلاس هفتگی شورای اخوت اسلامی افغانستان در حوزه علمیه خاتم النبیین برگزار شد و در این جلسه مسائل و رخدادهای مهم کشور به ویژه موضوع صلح بین الافغانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. در همین راستا این شورا طرح به اصطلاح صلح ارائه شده از سوی آمریکا را مداخله جویانه و نامتناسب با بافت سیاسی اجتماعی افغانستان دانستند و شدیداً با آن مخالفت کردند. در خصوص این موضوع تحلیل کوتاهی را از آقای لطیف نظری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان میشنویم.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، قرار است در انقره و ماسکو نشست صورت بگیرد. نگاه شما به این نشست چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که نشست مسکو و انقره با توجه به شرایط کنونی افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. با توجه به بنبستی که در روند دوحه ایجاد شد و توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان عملاً با شکست روبرو شد، من فکر میکنم که آمادگی برای حضور در نشست انقره وجود دارد. منتها ای که چطور میتونه این فرایند مدیریت شود و آیا به یک نتیجه خاص منتج خواهد شد، به این ارتباط من فکر میکنم هنوز شک و تردیدهای وجود دارد. اما نفس برگزاری نشست باعث خواهد شد که دو طرف بار دیگر سر میز مذاکره بنشینه و شاید در آینده ها به کاهش خشونت هم منجر شود که میتونه یک قدم مثبت برای افغانستان ارزیابی شود.
موازی آمریکا و روسیه یکسان دانستن نمیشه. تفاوت بین این نشست ها به نظر شما در چیست؟
مهمترین تفاوت بین نشست انقره و مسکو است که در مسکو غیر از دو طرف منازعه، یعنی طرف طالبان و حکومت افغانستان، شخصیت‌های سیاسی و جهادی و مستقل هم دعوت میشه و به گونه همه شمول هست. و دیگه ای که با ابتکار روسیه که مخالف کارگردانی تحولات صلح افغانستان توسط آمریکا میباشه، این نشست دایر میشه. در حالی که در نشست انقره هنوز ایالات متحده آمریکا کارگردان صلح افغانستان است و بیشتر در واقع اهداف ژئوپلیتیک دنبال میشه در کنار مسئله صلح افغانستان. به این معنی که آمریکایی ها همچنان میخواهد در نشست انقره ابتکار عمل در اختیار خود داشته باشه و مثل نشست دوحه بتونه در واقع خواستهای ایالات متحده را نیز در این نشست بگنجانه.
هدف آمریکا از این نشست ها چیست و چرا از سوی مقامات افغان با همچو نظریات مخالفت صورت گرفته؟
بدون شک ایالات متحده آمریکا در تلاش است تا بعد شکست توافقنامه دوحه و بازنگری در این توافقنامه تدابیر در نظر بگیره، مشابه پروسه بن که تمامی گروه های درگیر در افغانستان در او حضور داشته باشه و به گونه‌ای بتونه در واقع یک ساختار جدید را این بار با مشارکت و حضور جدی طالبا مورد توجه و دقت نظر قرار بدن. اما علتی ای که آقای صالح و آقای غنی مخالفت کرده است که در این نشست نقش دولت افغانستان به گونه دقیق مورد توجه قرار نگرفته و به گونه سلب قدرت و مشروعیت میکنه از حکومت افغانستان و بیشتر به طالبا مشروعیت اعطا میکنه و وجهه طالبا را به عنوان طرف اصلی قضیه برجسته و پررنگ میسازه. از این منظر است که ما شاهد مخالفت کابل در ارتباط هستیم و اونا تلاششان است که از طریق انتخابات، حتی اگر انتخابات زود هنگام باشه، انتقال قدرت صورت بگیره، نه یکی یک ساختار جدید بیاید و ایره مخالف قانون اساسی افغانستان ارزیابی میکنه و در مغایرت با حاکمیت ملی افغانستان میدانه. به این دلیل که مخالفت در کابل روز به روز برجسته تر میشه و تلاش صورت میگیره که حتی الامکان موانع و چالش در برابر این نشست ایجاد شود.
فکر میکنین که اجماع منطقوی به وجود بیاید؟ نقش سازمان ملل متحد را شما چگونه میبینین و یا نشست مثمر ثمر خواهد بود؟
خب من فکر میکنم که در صورتی که کشورهای تاثیرگذار همسایه و منطقه در این نشست حضور پیدا کنه و اجماع منطقی شکل بگیره و تحت اشراف سازمان ملل متحد این پروسه را پیش بره، احتمال موفقیت وجود دارد. ولی تا اینجا این کار را هنوز اجماع منطقی شکل نگیره، شکل نگرفته، کشورهای تاثیرگذار منطقه هنوز سهیم و شریک نیستند. بنابراین من فکر میکنم که در حال حاضر چشمانداز موفقیت بسیار پایین است. اما اگر در واقع واقعیت‌های سیاسی افغانستان و نقش کشورهای مشروع منطقه در نظر گرفته شود، من فکر میکنم که به تدریج میتوان امیدوار بود، یعنی کارگردانی ایالات متحده کمرنگتر شود و نهادهای بیطرف از جمله سازمان ملل متحد نقشش برجسته‌تر شود و در کنارش واقعیت‌های منطقه، واقعیت‌های مشروع کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شود، من فکر میکنم که میتوان امیدوار بود به آینده این نشست. در غیر از صورت اگر مثل گذشته ایالات متحده بخواهد که از این نشست ها در پی تأمین منافع ژئوپلیتیک خود باشد، من فکر میکنم که این نشست ها منتج به نتیجه نخواهد شد و دستاورد قابل توجهی برای مردم افغانستان به بار نخواهد آورد.
گفتگوی همکارمان آقای قریشی را شنیدیم با آقای لطیف نظری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، پیرامون طرح آمریکا و نشست‌هایی که قرار است در رابطه با موضوع صلح افغانستان برگزار شود. اما ادامه خبرها از رادیو دری. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که 47 عضو گروه طالبان در شبانه روز گذشته در ولایت‌های قندهار و هلمند کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان افزود این تعداد از اعضای طالبان در عملیات هوایی و زمینی نیروهای مسلح این کشور علیه مواضع این گروه در ولایت‌های هلمند و قندهار کشته شدند و همچنین 22 تن دیگر نیز زخمی و دستگیر شدند. طبق اطلاعیه وزارت دفاع افغانستان، نیروهای مسلح افغان در ولسوالی‌های ژیری، ارغنداب و شاهولی ولایت قندهار و ولسوالی نهرشاهی ولایت هلمند علیه اعضای طالبان عملیات‌های زمینی و هوایی انجام دادند. در این عملیات همچنین انبارهای سلاح متعلق به گروه طالبان نیز امها گردیده است. دومین دور گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور ادامه دارد، اما مداخله‌گری‌های برخی کشورهای غربی و سرکردگی آمریکا باعث به نتیجه نرسیدن این گفتگوها تا کنون شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز و در خصوص 20مین سالگرد معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه بیانیه‌ای صادر کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان کشور همسایه قدرتمند و دوست خود بر پایه همکاری و احترام متقابل می‌نگرد و علاقمند به گسترش بیش از پیش روابط خود با این کشور در همه زمینه هاست. در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است ایران و روسیه علیه تحریم‌های ضد بشری و یکجانبه مداخلات غرب در امور دیگر کشورها، ممانعت از ایفای نقش عوامل ثالث در روابط خود و ضرورت احترام به حقوق بین الملل همبستگی کامل دارند. گروهی متشکل از 24 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور خواستار توافق جامع با ایران شدند. جاش گاتهایمر نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی در مجلس نمایندگان آمریکا بامداد امروز در توییتی مدعی شد ما با بلینکن موافقیم که یک توافق طولانی تر، قوی تر و سخت گیرانه تر با ایران روی کرده صحیح برای حفاظت بهتر از خود و متحدانمان در برابر تهران است. در همین حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیشب تأکید کرد واشنگتن جهت ترغیب ایران به حضور در میز مذاکره برای گفتگو در خصوص برجام هیچ حرکت یا مشوق یک جانبه پیشنهاد نخواهد کرد. ارنست مونیگز وزیر انرژی پیشین آمریکا نیز گفت وقت برای دیپلماسی جدی دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ایران رو به اتمام است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا که پیشتر وعده بازگشت و برجام و لغو تحریم‌های غیرقانونی ایران را مطرح کرده بود، با ورود به کاخ سفید این اقدام را مشروط به اجرایی تعهدات ایران کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از اطلاع از تلاش برای برگزاری جلسه‌ای با عنوان بزرگداشت علمای ربانی پیرامون شخصیت اخلاقی عرفانی رهبر معظم انقلاب، از سوی یکی از حوزه‌های علمیه با انجام این جلسه مخالفت کردند و این برنامه لغو شد. جلسه‌ای با عنوان بزرگداشت علمای ربانی پیرامون شخصیت اخلاقی عرفانی رهبر معظم انقلاب از سوی یکی از حوزه‌های علمیه در حال برگزاری بود که پس از اطلاع رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعلام مخالفت ایشان این برنامه لغو شد. این نشست‌ها تحت عنوان سلسله بزرگداشت‌های علمای ربانی برگزار می‌شد که سومین جلسه این نشست قرار بود پیرامون شخصیت حضرت آیت الله خامنه‌ای باشد. پیش از این نیز در موارد متعدد رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد چنین مراسم‌هایی و یا استفاده عناوین مبالغه‌آمیز در مورد خودشان گله کرده بودند. وزارت بهداشت عراق هشدار داد این کشور وارد مرحله جدیدی از همگیری ویروس کرونا شده است. سیف البدر سخنگوی وزارت بهداشت عراق روز گذشته هشدار داد با توجه به افزایش میانگین روزانه آمار مبتلایان به کووید 19 عراق وارد مرحله جدیدی از شیوع این بیماری شده است. سیف البدر تصریح کرد وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور با توجه به خودداری مردم از رعایت پروتکل‌ها و اقدامات پیشگیرانه نگران کننده است. سخنگوی وزارت بهداشت عراق خاطر نشان کرد با توجه به اینکه مردم پروتکل‌ها و تدابیر پیشگیرانه را رعایت نمی‌کنند، به ویژه با شیوع گونه جدید و جهش یافته کووید 19 انگلیسی در کشور که به سرعت منتشر می شود و علائم بالینی آن بسیار شدیدتر از نوع قبلی این ویروس است و کودکان و جوانان را درگیر می کند، عراق وارد مرحله جدیدی از شیوع کرونا خواهد شد. مشروع اخبار تقدیمتان شد. نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. انهدام موتر بمب‌گذاری شده در ولایت وردک. وارد شدن خسارات سنگین در ولسوالی المار فاریاب در پی تهاجم طالبان به بازار این ولسوالی. مخالفت با صلح آمریکا در اجلاس هفتگی شورای اخوت اسلامی افغانستان. تأکید ایران بر استمرار همکاری‌های منطقه‌ای ایران و روسیه. و هشدار وزارت بهداشت عراق درباره شیوع موج جدید کرونا. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش بعدی این مجموعه خبری با شما خواهیم بود. همونطور که در خبرها مطلع شدید، نامه اخیر وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور افغانستان واکنش‌های زیادی را در بین شخصیت‌های سیاسی افغان و همچنین مردم افغانستان به همراه داشت. وزیر خارجه آمریکا در نامه به اشرف غنی به تندی از وی خواسته تا با نهادهای مذاکراتی صلح همکاری کند. در این لحظه گفتگو و تحلیل آقای سکندری را به اتفاق در این بخش میشنویم.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. نامه‌ای که ایالات متحده آمریکا عنوانی دولت افغانستان روان کرده در سالگرد مارشال فهیم، هم معاون اول ریاست جمهوری آقای صالح، هم مشاور امنیتی رئیس جمهور آقای محقق، حساسیت های جدی خود نشان دادند که هم آمرانه بوده و هم بر دو سه نفر خاص اشاره کرده و ترکیب قومی و حضور همه اقوام دمنای اونجا نفی کرده و در این حال شدت دادن قضیه که باید در ظرف یک هفته موضوع افغانستان حل شد. این سه نکته اساسی در نامه ایالات متحده آمریکا نشانگری است که ایالات متحده میخواهد هرچه زودتر از افغانستان بیرون شود و افغانستان را تحویل امارت اسلامی طالبان بده، که در عقبه کار یا پشتی کار هم دولت افغانستان و هم کسایی که از نظام و جمهوریت و از همدستاوتا حمایت میکنن مطلع هستند که این نوع معامله ایالات متحده آمریکا با طالبان و نفع مردم افغانستان نیست. بنابراین شدت مخالفت ها و طرح ایالات متحده آمریکا و نامه ایالات متحده آمریکا در داخل نظام و داخل مردم بیشتر شده. ایالات متحده آمریکا در طول مدت سعی کرده که صلح از بیرون داخل افغانستان بکنه، در حالی که مشکل افغانستان از داخل و بیرون است. اینا در قطر هم این قضیه را بینین، اما انگی دولت مردم افغانستان توافق نامه را با طالبان امضا کردن که در اونجا نماینده افغانستان و منافع افغانستان هیچ در اونجا ذکر نشدن. و همینطور طرحهای پشت سر همین سومین طرح است که آقای خلیلزاد در افغانستان گرفته بوده و میخواه که اونم چیزی که اونا میخواه باید ما قبول بکنیم.
تشکر از همراهیتان. این بود سرویس خبری این ساعت از رادیو دری که تقدیمتان شد. بنده و اتفاق همکارانم شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان است. شما شنونده برنامه ها و نشرات رادیو دری بخش نمروزی هستید. انشالله که جمعه خوبی را تا به این لحظه کنار خانواده عزیزتان سپری کرده باشین. میگن که اگر میخواهید به هرچه دست میزنید تلاش شود و در همه امور زندگی کامیاب شوید، لبریز از عشق و محبت باشید. سرشار از محبت میخواهیم شما را و دعوت میکنیم که شنونده برنامه مجله اقتصادی باشید در این لحظه.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، اسلامزاده هستم و همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. عناوین مهم برنامه: نشست مجازی مسئولان اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، تأکید وزیر اقتصاد افغانستان بر توانمندسازی زنان این کشور در عرصه‌های اقتصادی و برگزاری نشست سران کشورهای اکو. در جلسه آنلاین میان مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و ایران، فرصتها و راهکارهای تجارت میان دو کشور بحث و تبادل نظر شد. در این نشست از سوی مسئولان اقتصادی ایران بر این نکته تاکید شد که طبع مصرفی در افغانستان با ذائقه ایرانی ها مشابه است و افغانستان از نظر اقتصادی یک شریک خوب برای ایران است. سایت اتاق تجارت و صنایع افغانستان با نقل از مظفر علی خانی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و افغانستان، از این جلسه آورده که ایران تا مرز 4 میلیارد دلار به افغانستان صادرات داشته، در حالی که تنها بین 40 الی 50 میلیون دلار افغانستان به کشور ایران صادرات داشته است. در سالهای گذشته ایران جایگاه نخست صادرات کالا به افغانستان را داشته است. در این جلسه احمد سعید عظیمیان، معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، از کمک آتش نشانی ایران در حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه قدردانی کرد و آن را سبب استحکام روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور دانست. سایت اتاق بازرگانی ایران در گزارشی از این جلسه آنلاین از سید حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، نقل کرده که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور افغانستان می‌توان بسیاری از صنایع نیمه فعال کشور را فعال کرد. سلیمی در مورد کالاهای صادراتی ایران به افغانستان گفته که کفش، فرش ماشینی، محصولات چرمی و مواد غذایی بیشترین حجم صادرات ما به افغانستان را تشکیل می‌دهد، چون طبع مصرفی برادران افغانستانی با ذائقه ایرانی‌ها مشابه است. نشست توانمندسازی زنان افغانستان در کابل برگزار شد. سرپرست وزارت امور زنان افغانستان در این نشست به توانمندسازی زنان افغانستان به ویژه از نظر اقتصادی گفت که وزارت زنان طی دهه‌ها و به ویژه دو دهه گذشته دستاوردهای قابل توجهی داشته، اما هنوز باید به فکر توانمندی بیشتر زنان در عرصه‌های مختلف باشیم.
در 100 سال گذشته هم ما در جریان هستیم که خواهرها از کجا شروع کردن و کجا آمدن، دوره سفید، دوره سیاه، دوره نارنجی، امروز یک وقت بسیار اساس است که ما همه از دستاورد صحبت میکنیم، ما همه از انکشاف صحبت میکنیم. امروز روزی است که ما دستاورد و انکشاف خود تعریف میکنیم و اساس تحلیل و ارزیابی و حمایت بسیار واضح و قاطع جلالت ما رئیس صاحب جمهور که ارزیابی را که ما کردیم، ما پیشکش کردیم که ما نیاز داریم که زنا سرپای خود استاد شوند و خودشان توانمند شوند. اصل اساسی توانمندی منبع است، رسیدگی به منبع است و او است توانمندی اقتصادی زنان که ما خوشبخت هستیم و جا داره که از حمایت قاطع جلالت ما رئیس صاحب جمهور تشکری بکنیم. پیشنهاد را که ما بر معینیت توانمندی اقتصادی کردیم و اساس ارزیابی پیشنهاد ما را قبول کردند و طی 3 ماه گذشته ما ارزیابی های مختلف داشتیم که ببینیم که تعریف توانمندی اقتصادی چی است. خواهرها وقتی که توانمندی اقتصادی ما میگیم، همگی تو فکر میکنن که توانمندی اقتصادی یعنی تجارت. تنها تجارت نیست، بسیار ابعاد دیگه داره. ما فکر میکنم اولین توانمندی اقتصادی ما هویت ما است که ما چطور در هویت خود شاخصای ملموس داشته میباشیم که شناخته شویم. وقتی که ما میگیم که نام مادر در تذکره نوشته شود، این خود به خود در یک سند حقوقی تقنینی جای میگیره. وقتی که ما جای میگیریم، اونمو یک اساس تسهیل اشتراک معنادار ماست. تایی که نکاحت است، تایی که حق میراث است، تایی که تجارت است، تایی که یک باغچه خرد، یک فارم خرد، یک تجارت بسیار خرد را یک زن خود شروع میکنه، خودش مالک تجارت خود است و خودش او را مصرف میکنه. هدف برنامه امروزی ما است که ما بسیار تشکر میکنیم از سه وزارت سکتوری مالیه، اقتصاد و زراعت، چیزی را که انشالله در 100 سال آینده افغانستان به خاطر استحکام پایداری پلان دارند. نظر به دیده که جلالت ما رئیس صاحب جمهور بسیار با وضاحت در دومین سند چارچوب انکشاف و صلح تعریف کرده که او چی است؟ ملت سازی، صلح سازی و مارکت سازی. و همه کسایی که در اینجا هستن ایره می فهمند که ملت، صلح و مارکت چقدر مرتبط یکی دیگه هستن.
سرپرست وزارت زنان افغانستان گفت که در نظر است یک برنامه ملی با همکاری تمام نهادهای زیربط برای ایجاد نقشه راه در زمینه توانمندسازی زنان در عرصه اقتصادی راه اندازی شود.
هدف برنامه امروز مایی است که ما از دولت و از همه چترهایی که در بخش اقتصادی و در بخش زراعت و در بخش مالی کار میکنن که ما همه بشینیم و یک نقشه راه ملی و سطح ملی کشور که نه تنها ما بگوییم که وزارت زنا، البته وزارت زنا یک اساس یا یک تسهیل کننده می باشه به خاطر از این نقشه راه. خوشبختانه یکی از دستاوردهای ما در چوکات بیرون از دولت اتاقهای تجارت زنان است که دستاوردهای بسیار داشتن و من امروز شاهد هستم که نام رای ما هستن و در بحثهای تکنیکی از تجارب خودم رای ما صحبت میکنن و رای را که دیگه خواهرها در سکتور زراعت و در سکتور مالی میخواین که برای خود تعریف بکنن، تجارب از اینا ما را کمک میکنه و همچنان همه شاهد ازی هستن که 2 هفته قبل بر اولین مرتبه توسط تسهیل وزارت زنان، یک کم واضح بکنم که ما اولین اتحادیه زراعت زنان را تسهیل کردیم که اینا افتتاح کردن و همه برنامه را می خواهیم که زیر چتر وزارت زنان البته به حیث یک تسهیل کننده بیاریم. برنامه امروز ما مشخصاً به خاطر ازمی است که ما نقشه راه توانمندی اقتصادی زنان در افغانستان تعریف میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان ایکو از کمک‌های ایران به مهاجرین افغان سپاسگزاری کرد. اشرف غنی در نشست سران کشورهای سازمان ایکو گفت از ایران به خاطر کمک به مهاجرین در امر مبارزه با کرونا سپاسگزاری می‌کنیم. وی در 14th نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو افزود خشونت باید در افغانستان متوقف شود و تلاش‌های صلح تسریع شود. وی با اشاره به حملات و ترورهای هدفمند در افغانستان گفت طالبان مسئولیت اخلاقی در محکوم کردن خشونت‌ها را دارند. اشرف غنی تأکید کرد افغانستان آماده است تا به عنوان یک چهارراه بین آسیای مرکزی، شرقی، جنوبی و غربی و بستر همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای عمل کند. در مورد سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ایکو و همکاری‌هایی که این سازمان می‌تواند با افغانستان داشته باشد، همکارم گفتگویی داشته است با سیف‌الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل که دعوت می‌کنم بشنوید.
خب البته ظرفیت‌های اقتصادی ایکو از اروپا بیشتر است از نظر منابع طبیعی و نفت و تمثال تولیدات منابع طبیعی و مواد خام اینا.
بله.
خب البته از این نقطه نظر زمانی که کشورها بتوانند در یک همسویی و همکاری این منابع را در حقیقت برای عرضه این برای همسویی و همکاری در این راستا اگر یک همکاری در از مدت را تنظیم بکنند مسلما برای توسعه اقتصادی تمام منطقه مفید می باشد. خب حداقل امینا این کشورها میتونند بسیار به سادگی میتونند این لحظه تجارت خودشان روابط اقتصادیشان و داد و ستده خود در آخر این محدودیت ها رفع کنند. همیال شما تصور کنید که ما با پاکستان رای به اصلاح ترانزیت کالا نداریم.
بله.
خب ایجا هم میکنیم که ما یک سازمانی در سازمان سارک هستیم و با هم همکاری داریم و این آن و وزیم در هم دویا برای کاهش تعرفه در اونجا تعهدات وجود دارد.
بله.
همچنین کشورهای آسیای مرکزی به دلایل حراس افغانی و مشکلاتی که در مسائل امنیتی افغانستان وجود دارد اینا هم گاهی وقت محدودیت های وضع میدن. درست است که این دلقوه ظرفیت یک معنا داره و او را به فعالیت در آوردن و همکار را دقیق انسجام دادن یک معنای دیگر. از این بابت اگر اینا بتانند که حداقل در همین لحظه تجارت و دادستد منطقهی را بالاخره با یک تضمین دقیقی همکاری و همچنین همسویی با هم گسترش بتن، مثلا من این موجب پیشرفت اقتصادی و توسعه اقتصادی و اعتماد متقابل میشود. متاسفانه تاکنون این کشورها به این توفیق نیافتند. خب بعضی کشورها پیشتر هستند. از این وقت میتونند در رای زیر ساختار لازم برای همکاری اقتصادی منطقه‌ای با هم همکاری کنند. و طرز سال افغانستان ادعا کرد که چهارای منطقه است، اما به اون چهارا ظرفیت و توانی تنبیه این چهارا را نداره. به این معنی که زیر ساختار لازم، ترانسپورت لازم، جاده های لازم، بنادر و زمینه های معیاری برای نداره. همکاری منطقه‌ای در این زمینه اگر تحصیل پیدا کنند مسلمان به سود همه کشورها است. هم منطقه هست و هم برای مثلا انتقال مثلا کالا و محصولات و منابعی که کشورها دارن، خصوصا از نظر مثلا عرضه منابع انرژی در جهان این منطقه مثلا مثال ممتاز است. و از طرف دیگر محصولاتی که داره مثلا تمامش بازار بین‌المللی متقاضی محصولات است، منابع طبیعی که داره، معادنی که در اینجا وجود داره، اینا در نظر یک زیر ساخت لازم و یک زمینه انتقالاتی لازم نمیتونن که معنی پیدا کنه. دیو بود اگه همکاری صورت بگیره مثلا من برای توسعه اقتصادی منطقه‌ای و همچنین برای نقش و اهمیت بین‌المللی بیشتر کشورها برجسته‌تر میشه در دراز مدت.
اعضای شورای ولایتی فراه میگویند گفته‌هایی وجود دارد که در آتش‌سوزی گمرکی این ولایت 500 تن پترول حریق شده است. عبدالصمد صالحی عضو شورای ولایتی فراه به یکی از رسانه‌های افغانستان گفت آتش‌سوزی که روز شنبه در گمرک ابو نصر فراهی در این ولایت رخ داده بود، 3 ذخیره‌گاه مواد سوختی حریق شده مربوط به یک تاجر بوده است. این عضو شورای ولایتی فراه افزود جای سوال است که چرا در این اواخر گمرکات یکی پای دیگری آتش می‌گیرد و باید مسئولان در این زمینه پاسخگو باشند. با گفته او حتما دست‌هایی در رده‌های بلند وجود دارد که دست به چنین اقداماتی می‌زنند، وگرنه در طول 20 سال گذشته چرا چنین اتفاقاتی رخ نداده بود. با گفته مسئولان این وزارت، آتش‌سوزی بعد از چند ساعت توسط اطفائیه جمهوری اسلامی ایران خاموش گردید. چندی پیش هم گمرک اسلام قلعه در هرات آتش گرفت که میلیون‌ها دلار برای تاجران زیان وارد کرد و حتی شماری هم در این رویداد جانهایشان را از دست دادند. این آتش سوزی ها علاوه بر وارد کردن زیانهای بالا به تاجران در افغانستان، باعث افزایش قیمت چند برابر گاز و پترول در بازارها شده است. همان گونه که اشاره شد، برخی از کارشناسان و صاحب نظران بر این باورند که احتمال دارد این آتش سوزی ها عمدی باشد. در همین ارتباط می شویم توضیحات عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان را.
نظر من این آتش سوزی هایی که اتفاق افتاده در گمرکات و مثلا در مرزهای بین دو کشور به نظرم خیلی عادی به نظر نمی رسه و قطعا پشت پرده هایی خواهد داشت. خب ابتدایی که مرزهای ما از کمترین امکانات برخورداره و کمترین تجهیزات و واقعا در حد اقل ها داره کار انجام بشه، یک نقص بسیار بزرگیه که مخصوصا به افغانستان در حیطه گمرکات افغانستان برمیگرده. سوء مدیریتی که متاسفانه موجود هست و عدم کنترل در مرزها نسبت به عوارض تکس ها، محیط گمرک و نبود امکانات، نبود نظم مشخص و عدم مدیریت، اینا مشخصا یکی از دلایل بروز چنین حوادثی میتونه باشه. ولی اینکه یک دفعه اتفاق بیفته، اول به مرز دوغارور بعد به مرز ابو نصر فراهی، خب اینا نشان از یک نوع توطئه پشت پرده که انشاءالله بتانن تیمی که تشکیل شده از طرف ریاست جمهوری در دو کشور این موضوع رو هم بررسی بکنن، بتانن در واقع به دستای پشت پرده این قضایا و توطئه‌های احتمالی این موضوع پی ببرن.
خب در کنار این که شما اشاره میکنین ممکن دستای پشت پرده ای وجود داشته باشه و توطئه‌هایی وجود داشته باشه، گفته میشه که گمرکات افغانستان به لحاظ ایمنی وضعیت خوبی نداره، از اون طرف فسادی هم که حاکم هست بر گمرکات باعث میشه که تعداد موترهایی که توقف میکنن بسیار زیاد باشه. برای افزایش ایمنی در گمرکات چیکار باید کرد؟
ببینید معلومه که در صورت پیشینم گفتم سوء مدیریت خیلی شدیدی در گمرک کار هست، مخصوصا در گمرک دو قارون. اگر رفته باشن و دوستان دیده باشن متوجه میشن که بسیار سوء مدیریته. اول اینکه واقعا ایمنی در حد صفر یا زیر صفر، هیچ گونه تدابیر ایمنی در داخل گمرکات دیده نشده. صفهای طویل، صفهای نامنظم، مسیرهای نامنظم که اصلا کس تشخیص نمیتونه بده کدام کامیون، کدام موتر در حال ورود، کدام موتر در حال خروج، کدام مسیر ورود هست. یک بی‌نظمی عجیب و غریبی در گمرک اسلام قلعه هست و یعنی بود قبل از همیات سوزی فعلا که تعطیله. اینها نشان از سوء مدیریت هست، سوء مدیریت بسیار شدیدی که با توجه به که عوارض خیلی خوب، درآمد خیلی هنگفتی هم داره، میتونن از محل هم درآمدهای خود گمرک، بخش از درآمدهای گمرک، یکی از مجهزترین گمرکات داشتن با این حجم وسیع مبادلاتی که روزانه در گمرک اسلام قلعه انجام میشه، واقعا جای تعجبه که چرا مسئولین هرات و مسئولین گمرک کوتاهی میکنن و این سوء مدیریت متاسفانه هست و واقعا این انتقاد مستقیما به مدیریت گمرک افغانستان وارده که چرا سوء مدیریت این چنین آشکار در مرز اسلام قلعه اتفاق میفته.
وزارت خارجه هند روز 26 فوریه یا 7 حوت را به عنوان جشن بندر چابهار در نظر گرفته است. سفیر هند در تهران گفت با همکاری ایران و هند بندر چابهار به عنوان شاهراه اتصالی کشورهای اطراف این منطقه به شرق و غرب دریای خزر از مسیر کریدور شمال جنوب خواهد بود و توسعه و پیشرفت کشورهای این حوزه مورد انتظار است. گودام دارمندرا سفیر هند در تهران در نشست اتاق بازرگانی ضمن اشاره به برگزاری جشن بندر چابهار از این بندر به عنوان قطب حمل و نقل تجاری منطقه یاد کرد و گفت در سالهای اخیر انواع کمک‌های بشردوستانه از هند به افغانستان از طریق بندر چابهار صورت گرفته است. گودام دارمندرا همچنین به ارسال 75 هزار تن گندم از هند به افغانستان اشاره کرد. دارمندرا با اشاره به سفر نخست وزیر هند به ایران طی سال 2016 میلادی و امضای توافقنامه همکاری میان سه کشور ایران، هند و افغانستان برای توسعه بندر چابهار تصریح کرد. ایجاد مسیر امن تجاری و دسترسی بدون مانع کشورهای محصول در خشکی این منطقه به کشورهای آسیای میانه و غرب اروپا از محورهای این توافق است. در رابطه با اهمیت بندر چابهار و فعالیت‌های تجاری که از این طریق به ویژه برای افغانستان امکان پذیر است و هدف هند از برگزاری جشن بندر چابهار، همکارم قریشی در کابل گفتگوی داشته است با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل که دعوت میکنم بشنوید.
خدمت شنوندگان گرامی رادیو دری عرض سلام و روز بخیر دارم. در رابطه با سوال اول شما که فرمودید وزارت خارجه هند در رابطه با بندر چابهار یک روز را به عنوان جشن بندر چابهار در نظر گرفته، با توجه به این موضوع که هند یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی در جنوب آسیا به شمار می آید، با توجه به استراتژی دراز مدتی که در رابطه با توسعه بازارهای داخلی و خارجی در نظر گرفته، این بندر برای کشور هند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بندر چابهار می تواند کشورهای آسیای میانه را که محصول به خشکی است، مثل افغانستان، ترکمنستان، همینطور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، اینا کشورهایی هستند که به آبهای آزاد به دریا راه ندارند. از طریق بندر چابهار کشور هند میتواند خود را به این کشورها وصل کند، با آسیای میانه نزدیک بسازد که یک دستاورد بسیار بزرگی برای این کشور به حساب می آید. کشور هند با کشور چین، با کشور پاکستان به عنوان یک رقیب سیاسی هم در عرصه سیاست، هم در عرصه اقتصاد و تجارت شمرده می شود و از طریق بندر چابهار هند می تواند هم رقیب اصلی خود که کشور چین باشد، هم رقیب سرسختش که کشور پاکستان باشد، اینا را دور بزند و خود را وصل کند از طریق بندر چابهار از مسیر افغانستان به سمت آسیای میانه و بخصوص خود کشور افغانستان. پس بنابراین برای کشور هند این بندر چابهار یک دستاورد بسیار بزرگ اقتصادی و سیاسی به شمار می آید و از این طریق کشور هند می تواند نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در منطقه افزایش بدهد و بتواند